بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. عرض ادب و احترام دارم خدمت یکایک شما بزرگواران و عزیزان بیننده. خدا رو شاکریم که باز هم در این شب عزیز و بزرگ به ما توفیق داد خدمت شما برسیم و امیدوارم که بتونیم برنامه خوب و مفید انشاءالله تقدیم حضورتون بکنیم. آغاز امامت و ولایت حضرت بقیت الله العظم امام زمان جل الله تعالی فرجه الشریف رو خدمت خود حضرت آقا مقام معظم رهبری و همه شما بزرگواران و شیعیان و موالیان حضرتش تبریک و تهنیت عرض میکنیم و خدا رو قسم میدیم به وجود نازنین خود امام زمان علیه السلام که ما توفیق بده انشاءالله بتونیم جزو بهترین یاران حضرت قرار بگیریم و در رکاب حضرت باشیم انشاءالله. اما امشب هم در خدمت استاد محترممون و کارشناس عزیز برنامه‌مون حضرت حجت الاسلام و مسلمین از آقای محمدی شاهرودی هستیم. از سلام علیکم، عرض ادب و احترام، خیلی خوشم.
سلام علیکم و رحمت الله، ممنون و متشکر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. خدمت دوستان عزیز بیننده عرض سلام و ارادت دارم و عرض سلامتی و طول عمر و توفیقات روز افزون. خدا متعال رو شاکرم که توفیق نصیب شد خدمت شما عزیزان باشیم. انشاءالله که آنچه مورد رضای خداست بر زبان ما و شما جاری بشه و برنامه مفید و پرثمر و پرثواب و پرحاصل باشه. من با توجه به که امروز روز شهادت امام عسکری علیه السلام بود و امروز امشب هم در واقع شروع امامت امام زمان علیه السلام، یک حدیثی از امام عسکری علیه السلام رو که دوستان هم شنیدن، همون حدیث معروف علامات المؤمن خمس، نشانه های مؤمن 5 تاست که حالا 5 تا رو امام به این شکل بیان فرمودن. یکی تأثیر به جبین، مثلا موقع نماز در سجده پیشانی به خاک بذاره، نه به فرش و لباس و چیزی از این قبیل. این از نشانه های مؤمنه. دوم تختم بالیمین، انگشتر رو به دست راست کنه. تو این حالا بحث مفصل داره که از حوصله بحث ما خارجه. و سوم 51 رکعت نماز صلات 51. و مطلب بعدی، یعنی در واقع علامت بعدی مؤمن، جهر بسم الله الرحمن الرحیم. در نمازهاش بسم الله رو، ولو در نمازهای اخفاتیه که حمد و سوره یواش خونده میشه مثل نماز ظهر و عصر، اونجا هم بسم الله رو بلند بگه. و پنجم زیارت اربعین. این 5 تا نشانه‌های مؤمنه که حالا هر کس به هر میزانی که این نشانه ها رو داشته باشه، هم از لحاظ تعداد هر 5 تاش رو داشته باشه، خب 100% اون مراتب ایمان رو طی کرده. بعضیش رو داشته باشه به همون میزان به این مراتب ایمان رسیده. هم به لحاظ کیفیت که حالا مثلا فرض کنید که این 51 رکعت نماز که میخونه چطور میخونه؟ با حضور قلب میخونه؟ اول وقت میخونه؟ اینا مراعات میخونه یا نه فقط
قلب
میخونه؟ هر کدام از اینها چه در کمیت چه در کیفیت تأثیر داره که انسان درجه ایمانش بره بالاتر. اینو بین جهت عرض کردم که بعضی خیال میکنن که خب اگر بناسه، حالا مؤمن هم اینجا و در خیلی از روایات ما مؤمن یعنی همون پیرو اهل بیت، همون شیعه. واقعا مؤمن واقعی کسی است که به همه حرفای پیامبر گوش کرده باشه دیگه. اگه پیامبر فرموده بعد از من جانشین من، خلیفه من، امام بعد از من و همه این عناوین تو فرمایشات پیامبر هست، علی بن ابی طالب امیر المؤمنین هست، اگه کسی به این حرف گوش نکرد خب به همین میزان از ایمانش کاسته میشه. پس ایمان کامل کسی است که دنبال رئیس شریف و امیر المؤمنین باشه که آقا علی بن ابی طالب باشه. این جالبه که حاکم نیشابوری که عالم بزرگیست و از درس اهل سنت، اعتبارش از استادش مسلم بیشتره، مسلم استاد حاکمه، ولی اعتبار حاکم از خود مسلم نزد اهل سنت بیشتره. ایشون میگه که هر جا در قرآن خطاب یا ایها الذین آمنوا اومده، شریف مؤمنین، اول مؤمنین، امیر مؤمنین، رئیس مؤمنین علی بن ابی طالب سلام الله علیه است. و این خطاب 70 بار تو قرآن اومده. بنابراین مؤمن کسی است که دنبال امیر خودش که امیرالمؤمنین باشه حرکت کنه، دنبال شریف مؤمنین و دنبال امام المؤمنین که علی بن ابی طالب سلام الله علیه باشه حرکت کنه. این معنای مؤمن ولزاد، این که گفته شده علامات المؤمن یعنی علامات شیعه، نشانه های شیعه این 5 تا است که در خارج هم همین توریه. خب شیعیان بسم الله رو بلند میگن، به خاک سجده میکنن، اهل نمازهای نافله هستن. دیگران مثلا فرض کنید نماز شب 2 رکعت نافله میخونن، اما اینکه با 11 رکعت نافله به شکلی ما میخونیم، یا مثلا برای نافله ظهر اونا 2 رکعت نافله ظهر میخونن، در حالی که ما 8 رکعت نافله ظهر داریم، 8 رکعت نافله عصر داریم. همینطور بقیه نشانهایی که عرض کردم خاص پیروان اهل بیت و شیعیان امیرالمؤمنین هست. این داره اینکه یادی از امام عسکری علیه السلام کرده باشیم و فرزند بزرگوارش امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف.
بسیار عالی، خیلی ممنونم آقای محمدی. من قبل از اینکه بحث ابتدایی برنامه رو نکاتی شروع بفهمم تک درباره امامت و ولایت بود، عرض کنم خدمت دوستان محترممون که دوستان راه‌های تماس رو زیر نویس کردن، از این طریق میتونید با ما در ارتباط باشید و طبیعتاً مثل همیشه دوستانی که از طریق تلفن با ما مرتبط بشن خیلی سریعتر وارد استودیو خواهند شد و سوالشون از آقای محمدی خواهند پرسید. ضمن اینکه دوستان زحمت کشیدن از طریق شبکه مجازی واتساپ هم تماس صوتی رو، امکان برقراریش رو و وارد شدن به داخل استودیو برای ما فراهم کردن، از این طریق هم میتونید با ما در ارتباط باشید. آقای محمدی سرپا کشید.
بله، عرض کنم که ما در رابطه با خصوصیات امام صحبت می‌کردیم. بعضی از خصوصیات امام رو گفتیم، مثل علم، علم لدنی که امام داره، مثل هدایت خاصی که امام داره که هدایت به امر باشه، مثل عرض کنم که ولایت، که البته ولایت رو ظاهرا تمومش نکردیم، شاخه های ولایت رو بعضیش رو گفتیم که اون ولایت تشریعی باشه، مثل ولای سیاسی، ولای قضایی، ولای مذهبی و مرجعیت دینی، ولای عرض کنم که این شاخه ها رو گفتیم، ولای تشریع. اما یه شاخه دیگه از شاخه های ولایت هست که ولایت تکوینی باشه. امام دارای ولایت تکوینی است، یعنی می تواند به اذن الله در تکوین تصرف کنه، میتونه مرده رو زنده بکنه، میتونه بیماری که غیر قابل درمان هست درمان کنه. امام رضا علیه السلام مرده رو زنده کرد و زنده رو مرده کرد. اون شخصی که از خونم با سحر و جادو اون کارهای خلاف شرع انجام میداد، امام با اشاره به اون نقاشی رو پرده گفت بگین دشمن خدا رو بگیر و اون طرف بعد ایدش رو از بین رفت. این تصرفات و این ولایت، ولایت تکوینی است که حالا خودش بار دو صورته، گاهی از جنس کرامته که سراسر زندگی ائمه علیهم السلام کرامت، چه زمان حیاتشون چه بعد از شهادتشون، کرامت هایی که از قبر علی بن ابی طالب سلام الله علیه تا در هر سال صادر میشه که باید جمع بشه کتاب ها میشه، هم در زمان حیاتشون صاحب کرامتن، هم بعد از شهادتشون. و شاخه دوم اعجازه. ما معتقدیم که امام هم دارای معجزه هست مثل پیامبران، با این تفاوت که پیامبر معجزه اظهار میکنه تا نبوتش ثابت کنه، امام اظهار اعجاز میکنه برای اینکه امامتش ثابت کنه. ما معتقدیم فرقی بین این که پیامبر برای اثبات نبوت خودش به سنگریزه دستور داد سبحان الله بگو، با اون سنگریزه سبحان الله گفت، ما فرقی بین این که برای اثبات نبوت پیامبر بود و این که آقا امیرالمؤمنین بر روی سنگ خارا با انگشتر مهر میکنه آنچنان که بر موم مهر شده، وقتی که اون حبابه والویه از امام سوال کرد که نشانه امامت شما چیه، یعنی معجزه امامت شما چیه، خب امامش نشون داد معجزه امامت ما اینه، هر کس تونست این کارو بکنه اون امامه. یا اینکه از کنم که موارد دیگه، فرض کنم امام سجاد علیه السلام اونطور که گرگ به رسالت پیامبر شهادت داد، یه شخص بود نام اخوان ابن اوس، چوپان بود، در حالی که در بیابون داشت گوسفند میچرون، یه گرگ اومد یه گوسفند گرفت. خب این تعقیبش کرد که گوسفندش از گرگ بگیره. گرگ هم بلکن نبود و گوسفند رو میبرد. این اخوان گفت که عجب گرگ بی حیایی که ول نمیکنه گوسفند. گرگ هم به زبان فصیح در جوابش گفت که من بی حیایم یا شما که خدا براتون پیغمبری فرستاده و شما بهش ایمان نمیارید؟ این معجزه رو دید و اومد پیغمبر ایمان آورد و از اون بعد این لقب رو بهش داده بودن مکلم و ذئب، کسی گرگ باش سخن گفته. خب اینجا گرگ میاد به عرض کنم که رسالت پیغمبر شهادت میده و عدی از جمله همین اخوان ابن اوس مسلمان میشن. در مکه حجرالاسود به امامت امام سجاد شهادت میده، وقتی محمد ابن حنفیه گفت من عموی بزرگ شما هستم و من سزاوارترم به جانشینی پدر شما چون سنم بیشتر هست، اینها امام گفت که اموجان توی میدونی که امام نیستی، خدا بترس این چیزا رو نگو. آخر بنا شد بیان پیش حجرالاسود به هر کس که حجر شهادت داد اون امام باشه. اومدن محمد هرچی گفت خبری نشد، جمعیت زیاد خود جمع میشن برای این صحنه. وقتی امام به حجر گفت که اگر میدونی که من امام هستم شهادت بده، با زبان فصیح و بسیار جذاب شهادت داد به امامت امام سجاد علیه السلام. اینا رو ما معجزه میدونیم چون برای اثبات ادعا اظهار شده. یه وقت ادعای در کار نیست، اون کرامته. یه وقت نه، واقعا برای اثبات ادعاست. به همین دلیل بنده برخلاف بعضی از بزرگان که معجزه رو خاص پیامبران میدونن و معتقدن امام داره معجزه نیست، بنده معتقدم ماهیت این کارهای امامان هیچ تفاوتی با ماهیت اعجاز پیامبران
نه.
هم جنسش همونه، هم فصلش همونه، هم امر خارق العاده الهی است که جنس این کار باشه، هم برای اثبات اون ادعاست که فصل باشه. هیچ تفاوتی نه از لحاظ جنس تفاوت دارن نه از لحاظ فصل. به همین دلیل ما معتقدیم که بخشی از کارهای امامان هم معجزه بود، چنانکه بخشی از کارهای پیامبران هم معجزه بود. این هم یکی دیگه از خصوصیات امامان.
خیلی ممنونم جای محمدی، سپاسگزارم. خب تلفن داریم جای محمدی.
بله.
از گرگان آقا جواد اگر صدای بنده رو دارید سلام علیکم.
سلام، خسته نباشید.
بزرگوارید، بفرمایید، سلامت شید.
آج آقا، یه سوال داشتم.
بله.
آیا از ابوقبل چیزی کم میکنه؟ مثلا دعای چیزی باشه از ابوقبل از مرد برداره کم کنه؟
کم شدن از ابوقبل؟
آره، مثلا از ابوقبل از مرد برداره یا کم تر کنه.
بسیار عالی، خیلی ممنونم.
خواهش میکنم. بعد یک سوال دیگه هم این بود که
بفهمید، من صدای شما رو دارم.
آیا کسی اون دنیا رو از چشم خودش دیده؟
آیا کسی اون دنیا رو به چشم خودش دیده یا نه؟
آره، بعضی ها تعریف میتونن یا تا هم در دقیقه میمیرن بعضی زنده میشن مثلا یه چیزای تعریف میکنن.
بسیار خیلی ممنونم، وقتتون بخیر و خدا نگهدارتون باشه. عذاب یه تلفن دیگه هم داریم، این رو هم بگیریم. آقای محمدی، آقای محمدی از تهران، سلام علیکم.
سلام علیکم خدمت شما و آقای محمدی بزرگوار.
سلامت باشید. بفرمایید.
ببخشید راجع به سوره عبرس آیه 21 و 22 و 23 نشونه کمال در قبر تا نشونه کمال در برزخ، آقای محمدی هم گفت که زمان در برزخ هم کمال ادامه داری یا نه؟
در اعتبار کمال در برزخ. بسیار خیلی ممنونم از تماستون، وقتتون بخیر، خدا نگهدار. خیلی خوب، عذاب قبر رو چطور میشه برداشت کم کرد؟
عذاب قبر رو خود انسان میتونه برداره، مثلا روزهای ماه رجب و روزهای ماه شعبان باعث میشن که انسان عذاب قبر نداشته باشه و خیلی از کارها. من توصیه میکنم دوستانی که اهل مطالعه هستن، که انشاءالله همشون اهل مطالعه هستن، در اصل این بحث کتاب منازل آخره مرحوم شیخ عباس قمی رو بخونن، یا کتاب درس های از عقاید ما جلد چهارمش که در همین باره هست، در باره معاد، یکی از این دوست کتاب بخونید، اونجا مشخص شده که چه چیزهای عذاب قبر رو برمی‌داره. گاهی خود انسان کارهایی میکنه که عذاب قبرش برداشته بشه. از جمله پیامبر فرمودن که این دعا اعدت لکل حول لا اله الا الله و لکل هم و غم ما شاء الله و لکل نعمت الحمد لله و لکل رخاء شکر لله و لکل عجوبة سبحان الله و لکل ذنب استغفر الله و لکل مصیبة انا لله و انا الیه راجعون و لکل ضیق حسبی الله و لکل قضاء و قدر توکلت علی الله و لکل عدو احتسمت بالله و لکل طاعت و معصیت لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. من همش خوندم که دوستانی که زفت میکنن داشته باشن که استفاده کنم. درباره این دعا پیامبر فضائل زیادی براش گفته، سکرات موت رو از بین میبره، عذاب قبر رو از بین میبره و هزاران گناه رو باعث آمرش هزاران گناه میشه. اگر دوستان بتونن این دعا رو بخونن، این دعا وقت محتوای خیلی عالی هم داره، واقعا عمل بکنه. عادت و لکل زنبن از سقفر الله، یه گناهی برای انسان باقی نمونه باید عذاب قبر داشته باشه. عذاب قبر محصول خوب گناه نیست که انسان داره یا فشار قبر. از این دعا باز هم داریم که حالا اینها رو انسان میتونه بخونه و عذاب قبر رو از خودش برداره. دیگران هم میتونن این کار رو بکنن. پیامبر فرمودن که یکی از سخت‌ترین شب‌هایی که بر انسان میگذرد شب اولیست که دفن میشه. به یاد مرده هاتون باشین، خیرات بدید از طرفشون تا اینها از اون سختی‌های اون شب در امان باشن. و اگر نبود، حالا چه باشه نباشن اب نداره، دو رکعت نماز بخونید، در رکعت اول بعد از هم آیت الکرسی رو بخونید، در رکعت دوم بعد از هم 10 بار سوره قدر انا انزلناه، بعد هم بگید اللهم صل علی محمد و آل محمد و از ثوابها الی قبر فلان اسمه هم میت رو ببرید، عذاب ازش برداشته میشه و روح و ریحان و اون نعمتهای بهشتی در خاطر این نماز بهش تحویل داده میشه و بهش میگن که فلان برادر مؤمن تو این هدیه رو برات فرستاده. میشه با این کارها عذاب رو از افراد برداشت. این یک راه که حالا من بعدش خدمتتون عرض کردم، مراجعه بفرمایید به همون منازل الاخره و کتاب درس عقاید ما جلد 4. مطلب دوم این که کاری کنیم که عذاب قبر نداشته باشیم، کاری کنیم که فشار قبر نداشته باشیم، اون عوامل فشار قبر و عذاب قبر از خودمون دور کنیم. عوامل فشار قبر عمدش نمامی و دو به هم زنی و سخنچینی است، غیبت، نماز رو ضایع کردن، از نجاسات پرهیز نکردن، از خودم که تضییع نعمت‌های خداست، بد اخلاقی، سوء خلق مخصوصا تو خونه، اینا رو حلش کنیم اصلا عذاب قبری نخواهیم داشت. گناه نکنیم تا عذاب قبر هم نداشت.
خیلی خیلی ممنونم. و سوال دومشون، اون دنیا رو کسی دیده؟
بله، اولا که اگر منظور از دیدن با این چشم سر باشه، خب طبعا این چشم چیزی میبینه که در دنیا باشه،
مادی
باشه، فیزیک باشه. این چشم متافیزیک رو نمیتونه ببینه، اما اصلا چشمای دیگه هم داره، یکی چشم عقلشه، وقتی انسان به عقل مراجعه میکنه، وجود اون عالم برای عقل مثل روز روشن برای عقل روشن روشنه، بدیهیه بدیهیه. یکی قلب انسان هست، قلب انسان هم چشم داره، قلب انسان هم گوش داره. بله با چشم قلب میشه و خیلی ها دیدن اون عالم رو و گزارش کردن. یک راه دیگه وجود داره و اون راه، راه وحیه. ماها نمیتونیم عالم رو ببینیم، اما اولیاء خدا و خود خدا چی؟ میبینن، اونجا رو همطور میبینن که اینجا رو میبینن، هیچ براشون فرقی نداره. اونها دیدند و گزارش کردند. بیش از یک ششم قرآن گزارش همون اون عالم هست، یعنی بیش از 1100 آیه در قرآن مستقیم، اگر نه غیر مستقیم خیلی بیشتره، مستقیمن گزارش از اون عالمه. در روایت ما هزاران روایت داریم، فقط در بهار 6 جلد از مجلدات بهار از جلد ششم تا جلد 11 تماما بحث معاده. اینا در واقع گزارش هایی است که اهل بیت علیهم السلام با مشاهده اون عالم برای ما گزارش دادن که اون عالم این خبر هاست، این چیز هاست. این یک راه برای دیدن که خب عرض کردم مواردش زیاد هست، و از این سه راه انسان میتونه با این سه تا چشم میتونه اون عالم رو ببینه و به طور کامل باور کنه که اون عالم هست. راه دیگه ای که وجود داره، خب کسانی هستن که واقعا میمیرن، حالا بعضیش رو قرآن هم گزارش کرده، مثل اون عذر یا ارمیای پیامبر آیه 259 سوره مبارکه بقره، او کالذی مر علی قریه و هی خاویت علی عروشها. اونجا این شخص که پیامبر خدا هم بود، خدا جانشو گرفت، فعماته الله مئت عام، 100 سال خدا میروندش، ثم بعث بعد زندش کرد. اولین سوالش این بود کم لبسته، چه مدت اینجا مردی؟ قال لبسته یوم و بعد یوم، گفت یه روز یه نصف روزی ظاهرا اینجا توقف داشت. بهش گفته شد که بل لبسته مئت عام، 100 سال مردی، فنظر الی طعامک و شرابک لم یتسنه، نگاه کن به غذا تا نوشیدنیت که بعد از 100 سال دست نخورده باقی مونده، غذایی که بعد از 2-3 روز مثلا از بین میره. فنظر الی حمارک، نگاه کن به اولاخ این چطور خاک شده و کلا از بین رفته. خب این آیه و این آیات از این قبیل نمونه های از کسانی که از دنیا رفتن و بعد به دنیا برگشتن رو گزارش میکنه، چنان که موارد زیادی هم هست که افراد مردن، 1 ساعت، 2 ساعت، 10 ساعت، 20 ساعت، بیشتر کمتر، چند شبانه روز اینها مردن و دوباره برگشتن. حالا غیر از اون کسانی که با اعجاز برگشتن و خودشون برگشتن، یه آقای داره یک مستند میسازه درباره همون کسانی که مردن دوباره زنده شدن، تا الان که من خدمت شما هستم با 25-6 نفرشون در داخل ایران و خارج از ایران مصاحبه کرده و مشاهداتشون رو و آنچه که دریافت کردن از عالم برزخ رو ایشون به تصویر میکشه و یه مستند اینجوری داره میسازه. بله ده زیادی هستن که مردند و اونجا مطالبی رو دیدند و مشاهده کردند و دریافت کردن، برگشتن اینجا و گزارش دادن. تو خیالشون حاضر نیستن که گفتگو بکنن، ولی اونایی که حاضر میشن مشاهداتشون رو کاملا اونجا میگن. توی یکی از این برنامه‌ها که بنده حضور داشتم، حدود 2 ساعت با یکی از همین افراد مصاحبه شد و آخرش کارگردان و تهیه کننده که برنامه داشت میساخت از من پرسید که نظر شما چیه در رابطه با این گزارش های این آقا و حرفهاش. گفتم من تو این 2 ساعت حرفی که منطبق بر آیات روایت نباشه نشنیدم. هرچی ایشون گفت ما داریم تو آیات روایت، تصویر جدیدی برای ما نیست که. بنابراین این هم خود یک راه هست، از این راه هم میشه اون عالم رو دید. شما خودتون هم میتونید با تهذیب نفس، با انجام عبادات و با پاک کردن دل به جایی برسی که با چشم دل هر لحظه اراده بکنی برزخ رو، اهل برزخ رو، بهشت رو، جهنم رو کاملا با چشم ببینی.
خیلی ممنونم آقای محمدی. آقای طباطبایی از پشت خط، از یزد پشت خط هستن و دوستان مایل هستن که زودتر هم وارد استودیو بشن، تقاضا کردن از آقای محمدی خود سریع‌تر جواب بدن. انشاءالله حتی میدونم حضرت علی استاد ما هست این زمینه. خب آقای طباطبایی از رو بگیریم بعد پاسخ های محمدی از تهران هم داشته باشیم. آقای طباطبایی سلام علیکم.
الو
بفرمایید. آقای طباطبایی سلام علیکم.
سلام علیکم، با عرض سلام و خسته نباشید.
بفرمایید، خواهش میکنم.
شکر نه جناب آقای مجری محترم و جناب استاد محمد
بزایی باید بفرمایید.
بله برد میرتم جناب استاد، ما پسری داشتیم که از مامورین راهنمایان استان یزد بودن، ایشون برای ماموریت به مرز ایران فرستاده شدن در زمان برای ساماندهی ظاهری نربین امام حسین. در حین برگشت از مرز ایران تصادف میکنم و ماشینشون واجگو میشه و ایشون به رحمت خدا میرن. مادرشون اینا خیلی بیتابی میکنن، میخواستن از جناب استاد بگیم که آخه یه صحبتی ما در برنامه شما مرتب گوش میکنیم، یه صحبتی بکنم ببینیم که آیا میشه که مثلا یه خود بیخیارشون کم تر بشه یا در خواب ما بیان. خیلی همین، خیلی ممنون دیگه. ما دیگه هر دلیل
خیلی ممنونم از تواصلتون آقای طباطبایی عزیز، وقتتون بخیر.
تشکر از شما، واسه دعام کنین ان شاء الله.
خیلی ممنونم از لطفتون آقای طباطبایی. خدا نگهدارتون باشه. خدافظ.
سلامتش. ببخشید. خدا نگهدار.
خدافظ. خب. خیلی ممنونم. آقای محمدی از تهران سوال کرده بودن حالا دوستان بیارن سوره عبس آیات 21 تا 23 کمال در برزخ رو.
من آوردم الان تا وقتی شما رفتید.
شما تلفن همراهتون.
آره. آیه این هست. بعد از اینکه میفرماید که شما رو
دوستانم بیارن که ببینن دوستان ببینن
انسان رو سرزنش میکنه که چرا انسان نادره من ای شیء خلقه، نگاه نمیکنه که از چی خلق شده. من نطفه خلقه فقدره، از نطفه خلق شدن و اندازه گرفته شده. ثم سبیله یسره، راه های هدایت براش آسون شده. ثم اماته فاقبره، بعد هم مرده و رفته تو قبر. ثم اذا شاء انشره، هر وقت را بخواد اونها رو دوباره زنده میکنه برمیگردونه. کلا لما یقض ما امره، چنین نیست که این وظیفه رو که انجام هنوز انجام نداده این به جای ورده نمیتونه به جایی برسه. فلینظر الانسان الی طعامه، تو این آیات که حالت سرزنش هم داره حالت توبیخ هم داره، بنده چیزی در رابطه با تکامل انسان نمیبینم. این فلینظر الانسان الی طعامه که آیه 24 هست، منظور اینه که انسان باید اون غذایی که میخوره رو نگاه کنه ببینه که اون غذا چیه. که در باید داریم که منظور از این که فلینظر الانسان الی طعامه، در باید داره که انسان باید ببینه که علمش از کی میگیره، چون اون مهمتره از این غذای مادی که انسان میخوره. متن روایت اینه که خب ما متاسفانه الان دقت نمیکنیم، هر کانالی رو میبینیم، هر شبکه‌ای از کنم که تلویزیونی رو نگاه میکنیم، هر فضای مجازی تو هر گروهی وارد میشیم. این آیه میفرماید نه، فلینظر الانسان الی طعامه، باید نگاه کنه، نظر کنه که خوراک فکریش رو از کی میگیره، از کجا میگیره، این خوراک فکری مسموم هست یا مسموم نیست. این مطلب با کمک روایت من عرض کردم، تفسیر این آیه اینه. اما اینکه از این آیه تکامل در برزخ فهمیده بشه، چنین چیزی رو ما از این آیه برداشت نمی‌کنیم.
بسیار خب، خیلی ممنونم از آقای محمدی و دوست عزیزمون آقای محمدی از تهران. اگر باز هم سوالی براتون مونده تو این زمینه یا برداشت خاصی داشتی شما هم بفرمایید که خدای نکرده شرمنده شما نشیم. خب آقای طباطبایی از یزد هم سوال کردن که بیتابی در مرگ عزیزان و اینکه در خواب ببینیم نشونی مقدار تسکین پیدا کنیم.
بله، من تسلیت عرض میکنم خدمت خانواده محترم و براشون آرزوی صبر جمیل و اجر جزیل از خداوند متعال دارم. چند نکته عرض میکنم. نکته اول این که آقا امیرالمومنین، یکی از عزیز دوستانش که از اصحاب حضرت، یکی عزیزی از دست داده بود، احیانا فرزند جوانی داشت که این از دنیا رفته بود. حضرت رفت به دیدنش برای تسلیم گفتن، ازش پرسید که این جوان شما قبلا به سفر نمی رفت؟ گفت چرا آقا، سفرات های می رفت. امام فرمود این هم یک سفره، یا او برمیگرده پیش شما یا شما میرید پیش او. سفریست که خیلی طول نمی کشه که باز دوباره ملاقات حاصل خواهد شد. این مطلب تو نهج البلاغه هست، اگه دوستان خواستن اونجا مراجعه بفرمایند، بکنم تو کلمات قصار باشه. بنابراین باید شما دقت داشته باشید که کسانی که از بین ما رفتن، عزیزانی که از بین ما رفتن، یه سفری است که مثلا بقیه سفرهاشون، اون سفرها ممکن مثلا یه ماه دو ماه طول میکشید، حالا این سفر ممکن بیشتر از دو ماه طول بکشه، به هر حال ملاقات حاصل خواهد شد. یا امام زمان علیه السلام ظهور میکنن و ایشون برمیگرده، باز دوباره میشه پلیس راه امام زمان علیه السلام و اون ادامه زندگیشو خواهد داشت و شما اونجا ملاقاتش خواهید کرد. یا اینکه نه، خب به هر حال من و شما دیر یا زود
خواهیم رفت،
اونم میاد به استقبالمون. به محضی که اصلا قبض روح شد، میان محاصرهش میکنن و شروع میکنن در باید دنیا ازش پرسیدن. یه نکته، بنابراین یک سفر هست، این سفر رو همه خواهیم رفت و به زودی هم باز ملاقات حاصل خواهد شد. نکته دوم این که هر وقت یادشون میاد این خانواده محترم، این جمله قرآن رو تکرار بکنن که در روایت داریم که وقتی که صاحب مصیبت از مصیبت یادش میاد بگه انا لله و انا الیه راجعون. این جمله انسان آرام میکنه، این واقعا آرام میکنه این جمله انسان. نکته سوم این که کتاب اسم مادر مرحوم شهید ثانی رحمت الله علیه، شهید ثانی بچه‌هاش می‌مردن، از دنیا می‌رفتن، نمی‌موندن. خب خیلی ناراحت بود، غمگین بود، با اون تزلعی که در آیات روایات داشت، با اون پهلوانی است شهید ثانی در فقه و غیر فقه، رفت و کتابی رو تدوین کرد تحت عنوان مسکن الفؤاد، که این کتاب شکل مستقل بارها چاپ شده، بارها هم ترجمه شده به فارسی به عناوین مختلف، یعنی افراد مختلف ترجمه کردن، یک نفر ترجمه نکرده. یکی از ترجمه هاش آرام بخش دل هاست. بنده توصیه میکنم این کتاب رو دوستان فراهم بکنن و در اختیار این مادر و اون خانواده قرار بدن که چند صفحه از اولش بخونن، مسئله کلا حل میشه، یعنی کاملا آرام میشه. مطلب بعد این که اشکالی نداره که حالا یه وقت مادری داره گریه میکنه یا دلتنگی میکنه، نباید شما جلو این گریه ها رو بگیرید. پیغمبرم که ابراهیم فرزند 18 ماهش از دنیا رفت و گریه میکرد، عشق میریخت، پیغمبر گریه میشد خاطر اون کودک 18 ماهه. بنابراین اجازه بدید که ایشون عقدشو خالی بکنه، گریهشو داشته باشه، منتها از اون چارچوب شرع خارج نشیم. مثلا فرض کنید که کفریات خدای نکرده نگیم، گله نکنیم، افراط نکنیم. یه وقت مادر یادش میاد یه قطع عشق میریزه، اشکال نداره، اما این که بخواد شب و روز گریه کنه، هی معتب بسن جزه و فضه و اینها، خوب نیست. بنابراین هم خود دوستانی که حالا پرسیدن و خانواده عزادار، هم خود اون مادر در حد معقول و معمول اشکالی نداره گریه کنن، از کنن بیادش باشن، فقط افراط نشه و از چارچوب شهر هم خارج نشه. انشاءالله که خداوند بهشون صبر عنایت کنه.
خیلی ممنونم جای محمدی. بریم خوزستان. آقای کریمی عزیز از خوزستان، اگر صدای بنده رو میشنوید سلام نکنید.
الو، سلام علیکم.
بفرمایید.
متشکرم.
متشکرم.
حالا یه سوالی داشتیم در مورد امشب که امشب شب نهم ربیع اول. نهم ربیع. خب می‌دونم که امشب به امام زمان واقعا امامت شد، یا امام از روزی که اول به دنیا میاد امام است، یا یه چیزی امشب یه رخ داده که اهل بیت خوشحال کرده. یه توضیحی به ما بدید درباره امشب. با تشکر.
شما متوجه سوال شدید جا؟
آره.
خیلی ممنونم، سپاسگزارم آقای کریمی.
بله. این شما فرمودید که امام از اولش امامه، نه اینجوری نیست. در هر زمانی یک امام بیشتر نیست. اگر شخص دیگری هم که بعداً امام میشه حضور داشته باشه، او معموم حساب میشه. یه وقتی که امیرالمومنین علیه السلام زنده بودن، امام حسن، امام حسین و علی بن حسین امام سجاد هم که بوده، اینا همه شخصشون امام نبودن، امام امیر المومنین بود و اونها معموم حساب میشدن. زمانی هم که امام زمان به دنیا آمد، پدرشون امام عسکری علیه السلام زنده بودن، او امام بود، امام عسکری امام بود و امام زمان امام نبود. امامتش از امروز شروع شد که امام عسکری به شهادت رسیدن و از امشب و فردا که دیگه حالا میخوام روز حساب کنیم، امشب میشه شب اولش و فردا میشه روز اول امامت امام زمان علیه السلام. مطلب اینه تا انقدر پدرشون بودن ایشون امام نبودن. بله مشخص بود ایشون امام خواهد شد، اما اون زمان امام پدر ایشون بود که امام عسکری علیه السلام باشه. مطلب دوم این که ما در روایاتمون چیزی به نام عید بقر داریم که قسم مستحبه و نمیدونم اصحاب ائمه علیه السلام شاد بودند و لباس نو میپوشیدند و معطر میکردن خودشون رو، اینها اینا رو داریم و اشکالی هم نداره که هم به اعتبار امامت امام زمان علیه السلام هم به اعتبار حالا عید بقر شاد باشن پیروان اهل بیت علیهم السلام، اشکالی نداره و ما این رو نهی نمیکنیم. مثلا بعدی که عرض میکنم که قابل توجه هست این که برخی از حرکات جاهلانه یا حرفهای تفرق انگیز و خطرناک که فقط آب باسی به دشمن میریزه، اونها رو ما به هیچ وجه قبول نداریم. اینکه ما به مقدسات بقیه مسلمان ها بخواییم اهانت کنیم، دقیقا همون چیزی که دشمنان اسلام میخوان، هم دشمنان شیعه میخواد، هم دشمنان سنی. یعنی اجماع مرکبه که ما خلاف کردیم، چون دشمن مشترک ما همینو میخواد، همینو میخواد که مسلمان ها در مقابل هم بایستن، به مقدسات هم توهین بکنن، هم دیگه رو بکشن، به جون هم بیفتن. و اگه ما بخوایم با این حرفا و با این حرکات ها و با این حرکات و با این کارهای جاهلانه بخوایم به دشمن کمک کنیم، این به هیچ وجه مورد تایید نیست. ما باید مقدسات دیگر فرق اسلامی رو محترم بشموریم، چنان که انتظار داریم که دیگران مقدسات ما رو محترم بشمورن. اگه کسی بخواد به امیرالمومنین ما اهانت بکنه، ما چه حالی پیدا میکنیم؟ چیکار میکنیم؟ و اگر قدرت داشته باشیم چیکار میکنیم؟ چرا این حق رو برای دیگران قائل نیستیم؟ چرا دیگران رو اجازه نمیدیم که اونها هم از مقدسات خودشون دفاع بکنن؟ همونطور که ما انتظار نداریم کسی بخواد به مقدسات ما اهانت بکنه، باید به مقدسات دیگران اهانت نکنیم. و برخی نکاتی که گفته میشه که ما اینا رو قبول نداریم، این که مثلا امشب شب رفع قلم، فردا شب روز رفع قلم، اینا رو ما قبول نداریم. ما یه حدیث رفع داریم از پیامبر که قبول داریم اون حدیث رفع رو، رفع عن امتی تس. یکیش مجنونه، یعنی رفع القلم عن المجنون حتی یفیق. قلم تکلیف از دیوانه برداشته شده، مادامی که دیوانه هست تکلیفی نداره، وقتی خوب شد وقت تکلیف میاد. اگر افرادی که این کارا رو میکنن دیوانه هستن، خب بر دیوانه حرجی نیست، اما عاقل که دیگه نباید بگه رفع قلم. و این میشه انسان عاقل باشه قلم تکلیفش برداشته بشه، هر فحش رکیکی رو بده، هر عمل خلاف شرعی انجام بده، بعد بگه تکلیف باشه. چی گفته تکلیف برداشته شده؟ این نه با عقل جوره، نه با شرع جوره، نه با علم، نه با منطق. نه خیر، هرگز قلم از انسان عاقل برداشته نمی شود. چه امشب کسی گناه کند نوشته میشه، فردا شب هم گناه کنه نوشته میشه، دیشب هم گناه میکرد نوشته میشد. اینم ما قبول نداریم که بخواد در طول سال مثلا فرض کنید که اینا به نظر ما خرافه هایی است، بیشتر دشمنان ساختن برای اینکه مسلمان ها رو به جون هم بندازن. به همین دلیل ضمن اینکه ما شادی رو انکار نمی کنیم، همونطور که امروز ما عزادار بودیم به خاطر شهادت امام عسکری علیه السلام، امشب هم به خاطر امامت فرزندش شادیم، اما از اون طرف شادی ما نباید باعث اندوه، غصه و ناراحتی و عذاب دیگر مسلمان ها باشه.
بسیار عالی، خیلی ممنونم آقای محمدی، سپاسگزارم. گفتم که خدا باب نجاتی بفرست، طوفان زده ام راه نجاتی بفرست. گفتند که با زمزمه یا مهدی نظر گل نرگس صلواتی. کوچه باغ دلا توت و کوره، کشای همه منتظره، منتظر ظهوره، منتظر. اگه بهار منی چی شده دلم خزونیه، اگه تو نیومدی پس چرا
چشام بارونیه، اگه نمیبینمت جمعه ها برام نشونیه، اگه نمیبینمت جمعه ها برام نشونیه. آقا بیا به خاطر خدا به خون شهدا، آقا بیا عاشقاتو ببر کربلا، آقا بیا به خاطر خدا عاشقاتو ببر کربلا. میاد یه روزی قاصدک ها خبر میارن رسیدی، میاد یه روزی قاصدک ها خبر میارن رسیدی، هدیه میاری زندگی رو به هر دل ناامیدی، هدیه میاری زندگی رو به هر دل خیمه نشین زهرا. ممنون تو ام آقا که پای قلبمو به ماجرای عشق خودت کشیدی، عشق خودت کشیدی. آقا بیا به خاطر خدا به خون شهدا، آقا بیا عاشقاتو ببر کن. میتونی بلندتر بگی؟
ایام به کامتون و امیدوارم که این شادی و شور و نشاط همیشه در زندگی همه ما جاری و ساری باشه و خدا رو شکر کنیم از اینکه پیروان اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام هستیم و منتظر اومدن آقامون حجت ابن الحسن المهدی علیه السلام. خب حضرت محمدی تلفنامو زیاد مون تا یه پیامک از دانمارک داریم، من اینو بخونم. آیه احمدی از دانمارک گفتم که راهکاری برای ما بیان بفرمایید تا بتونیم تقوای بیشتری داشته باشیم و در عین حال چه کنیم که دعای ما هم مستجاب بشه.
دو تا سوال هست. برای تقوا اصلا دو کار باید انجام بده. یکی این که آثار و ثمرات و برکات تقوا رو از قرآن، از روایات و از سیره معصوم علیهم السلام اینها رو استخراج بکنه و داشته باشه و مرتب مطالعه بکنه که انگیزش قوی بشه و نظرش 100% مثبت بشه نسبت به تقوا. دومی که باید تمرین تقوا کرد. برای اینکه انسان بتونه تمرین تقوا بکنه باید حریم نگه داره. تقوا معنای از ماده وقایه هست، یعنی سپر نگه دارنده. اگر شما لباس بلندی پوشیده باشید خود از توی خارستان عبور کنید، خب مرتب مراعات میخونید یه وقت این خارها لباستون فاره نکنه،
به
پاتون نخلد. و تقوا معناش اینه، مثلا باید تمرین بکنه که از این خارستان ها عبور کنه و یواش یواش که به جایی میرسه که کلا بیمه میشه در مقابل این گناهان. با تمرین و با ورزش کردن واسه تقوا یواش یواش تقویت میشه و تقویت میشه تا جایی که مثلا دیگه تقوای لازم رو کسب میکنه. البته بحث تقوا بحث مفصل میخواد که ازش میشه.
و این که چه کنیم دعامون مستجاب بشه؟
برای اینکه دعا مستجاب بشه دو کار انجام بدیم. یکی این که حقیقت دعا رو بشناسیم و از غیر خدا ناامید بشیم، همه بندهایی که ما رو به هزار جا بسته اونها رو قطع کنیم، فقط ما باشیم و خدا، و موانع دعا رو از سر راه برداریم. مهمترین موانع گناه، مانع گناه، مانع دعا گناهه. اینا رو ما برطرف کنیم، شرایط دعا رو فراهم کنیم. یکی از شرایط دعا اینه که لقمه انسان حلال باشه. از شرایط خدا دعا معرفت خداست. هر چه انسان خدا رو بهتر بشناسه، بیشتر بشناسه، دعاش بیشتر مستجاب خواهد شد، بیشتر دعا خواهد بود. این یه بخش که در واقع دعای ما بشه دعای کامل، دعای تمام. یکم آداب دعا رو مراعات بکنیم. الان فرصت نیست و شاید یک برنامه وقت خواهد، من بخوام قریب 27-8 تا ادب دعا رو برای شما توضیح بدم. آداب دعا چه زمانی باشه، چه مکانی باشه، چه حالی باشه، چطور شرایط مختلف و آداب مختلف، اگه اینها مراعات بشه دعا مستجاب میشه. منتها توجه داشته باشیم که ما خیال نکنیم که نتیجه دعا فقط همون حاجتی است که ما میخواییم. نه، چه بسا آثاری بر دعا مترتب باشی، بارها و بارها از اون حاجت ما بزرگتر، مهمتر و بهتر باشه، طوری که اگه از ما بپرسن که حالا دوست داشتی که حاجتت داده بشه یا این آثار، بگیم اگر 1000 تا از اون حاجت هم بود من نمیخواستم، یک بخش از این چیزی که به خاطر دعا من دادن برام عزیزتر از ده ها و صد ها حاجت اون گونه ای. این توجه داشته باشیم، بنابراین دعا رو ما منحصر نکنیم به همون حاجتی که برای اون حاجت دعا میکنیم.
بسیار عالی. و یک کتاب اگر بخواید بهشون معرفی کنید که آداب دعا رو خوب مطالعه کنن.
در روایات ما این مطلب خوب بیان شده، مثلا کتاب میزان الحکمه که ترجمه فارسی هم شده، بخش بحث دعا رو بگیرن، فکر کنم جلد دوم یا سوم میزان الحکمه باشه، هم شرایط، هم موانع، هم آداب، هم حقیقت دعا، همه اینها اونجا یک جا اومده.
بسیار خیلی ممنونم آقای محمدی. خب تلفن داریم؟ خیلی خوب باش. سوال کردن که آقای پیری از زاهدان، در کتب اهل سنت آمده است که حضرت مهدی جلال الله تعالی فرجه و شریف از اهل بیت است، اما اهل سنت میگویند پس کجاست الان؟ مثلا یک مولوی گفت حکم رحم اجاری را از امام زمان برام بیارید، چه جوابی باید داد؟
بله، اهل سنت اکثرشون معتقدن که نسبت به امام زمان نظرشون مثل ماست، اصل وجود امام رو قبول دارن که فرزند پیغمبره، فرزند فاطمه زهرا سلام الله علیه ماست، این که فرزند امام عسکری است، حتی این که در آخر زمان ظهور خواهد کرد، جهان پر از عدداد خواهد کرد، این که حضرت عیسی نزول میکنه و به امام اقتدا میکنه، همه اینها رو اهل سنت عین ما قبول دارن. اختلاف ما با اونها، البته با اکثریتشون، یه اقلیت از اهل سنت هم دقیقا مثل ما معتقدن که امام زمان علیه السلام فرزند امام عسکری است و متولد شده در سال 255 هجری، متولد شده، تمام. یه اقلیتی از اهل سنت این اعتقاد رو دارن، اما اکثریتشون نه، اکثریتشون میگن بله ما امام زمان رو قبول داریم با همون مشخصاتی که ما میگیم، منتها هنوز متولد نشده، در آخر زمان به دنیا میاد. خب این سوال مطرح میشه که در آخر زمان از کی متولد میشه؟ چطور متولد میشه؟ کسی که پدرانش هم از دنیا رفتن و این فرزند پیغمبر باید باشه، فرزند پیغمبری باقی نمیمونه وقتی امام عسکری که از شهادتش از دنیا رفته، اگر از امام عسکری نباشه دیگه امامی نیست که بخواد. به هر حال اونا میگن که هنوز متولد نشده و این رو ما قبول نداریم. ما معتقدیم که در همون نیمه شعبان سال 255 هجری امام زمان علیه السلام متولد شد. یک مطلب. مطلب دوم این که اگر ما امام زمان علیه السلام رو غایب نمیدونستیم، حرف اون جناب مولوی درست بود که کجاست، خب ما بریم خدمتش، این سوالا جوابش از او بگیرید برای ما بیارید. اما ما الان اعتقادمون چیه؟
غیبت امام.
چه امام در پس پرده غیبته. غیبت معنیش اینه که بهش دسترسی نداریم دیگه، نمیدونیم کجاست، نمیدونیم کجاست که قاهم نبود که. اگر می‌دونیم یه امام زمان علیه السلام اصلا هست تو کره ماهه، بازم غایب نبود. این که میگیم غایبه یعنی که نمیدونیم کجاست. حالا اینکه غیبتش چه جوری است باز خودش بحث دیگه است که آیا غیبت غیبت عنوانه یا غیبت شخص، این یه بحث دیگه است. ما هرچه باشه ما قائل به غیبت امام زمان هستیم. ما معتقدیم که امام زمان بعد از شهادت پدرشون در سال 260 هجری غایب شدن. یه غیبت صغرا داشتن که 69 سال طول کشید، یعنی از سال 60 هجری تا سال 329، و یه غیبت کبرایی دارن که از سال 329 شروع شد، همین الان هنوز در غیبت کبرا امام به سر می. بنا این حرف منطقی نیست که بگیم که امام زمان کجاست؟ واقعا جاش مشخص بود، غایب نبود. این جواب سوال، این سوال شما برید از خدمت امام زمان جوابش بگیرید بیارید. در صورتی که غایب نبود که. اگه ما می‌دونیم کجاست بگیم آ جواب این سوالو بده، اما وقتی غایب غیبت معنا نداشت. بنا این سوال ایشون و حرف ایشون منطقی نیست. مطلب بعدی از می‌خونم اینه که امام زمان علیه السلام خودش راه رو باز کرده. ما برخلاف برادران اهل سنت که باب اجتهاد رو بستن و میگن فقط همون 4 تا امام خاص اونا حق اجتهاد داشتن، حق فتوا، ما معتقدیم که هر فقیه جامع شرایطی توان فتوا دادن رو داره. شما این مسئله ای که ایشون مطرح کرده رو از هر مجتهد شیعه بپرسید جوابتون میده، از هر مجتهد شیعه بدون استثنا، و اگر جواب نده مجتهد نیست، راه بازه. ممکنه بفرمایید که خب جواب اونها رو ما قبول نداریم، ولی خود امام زمان فرمود قبول دارم. خودش فرمود که و عمل حوادث الواقعه، که این خودش از حوادث واقعه دیگه، فرج او فیها الا رواحت حدیثنا. خودش فرمود که این حجت من حجت خدا بر شما هستم، این حجت من بر شما هستم، من حجت خدا بر اون هستم، اون هم حجت خدا بر شما هستم. خودش فرمود که امام عسکری علیه السلام فرمود که من کان من الفقها ها سائلن لنفسه حافظن لدین مطیعن لعمر مولا مخالفن لحوا فعلل عوام یقلدو. راه رو باز گذاشتم برای ما. بنابراین این مسئله که شما دارید رو، راه حلش رو ائمه کاملا روشن برای ما بیان کرد. مثلا بعد این که حالا اگر اشتباه کردن علما همه منحرف شدن، بله اونجا امام زمان دخالت میکنه. اگر علما یک مسئله رو اشتباه کردن، همه بیراه رفتن، اجماعی که ما به عنوان که از منابع استنباط احکام قبول داریم به این معناست، به این معناست که امام در بین مردم هست، اگر علما همه در یک مسئله خاصی به انحراف کشیده شدن، امام دخالت میکنه و اون حلقه اجماع رو از هم پاره میکنه که اجماعی محقق نشه. حالا مرحوم شیخ مفید مثلا فرض کنید که از علمای بزرگ ماست، میاد اشتباه میکنه، اومدن پیشش گفتن که خانمی است حامله، بچه تو شکمش، از دنیا رفته، چیکار کنیم؟ خب دفنش کنید. رفتم بعد از مدتی اومدن پیشش به سپاسگزاری و اینکه متشکریم که شما سواری و فرستایی تو راه که اشتباه کردم، پهلو چپش رو بشکافید، بچه رو بیارید بیرون، بعد اون پهلو چپش رو بدوزید و دفنش کنید. ما این دستور دوم شما رو اجرا کردیم و این بچه همون بچه هست، بچه که آوردن خدمت همون شیخ مفید. خب شیخ مفید ناراحت هست، گفت من فتوا همون بود که اول گفتم، الان فتوا همونه، نظر من همون بود که اول گفتم. حالا که من اشتباه میکنم که اشتباه من باعث از بین رفتن جان یک انسان میشه، دیگه فتوا نمیدم. درس و بحث هم رو ترتیب کرد، رفت به خونه و درس و بحث. نامه از امام زمان علیه السلام دریافت کرد که جناب شیخ تو وظیفه داری بری درس تو بدی، تو وظیفه فتوا بدی، ما هم نظارت میکنیم، هر جا اشتباه کردی ما تصحیحش میکنیم. یعنی وقتی که این شیخ اشتباه کرده، یه فتوای نامناسب داده که باعث قتل یک انسان میشه، خود امام زمان علیه السلام یا قاصدی که امام زمان فرستاده میره تو راه، یه پهلو چپش رو بشکافید، بچه رو بیارید بیرون، بعد هم بدوزید و دفنش کنید. به این ترتیب اگر اشتباهی بخوان بکنن علما، بله اونجا امام زمان خودش یا افرادی که تحت نظر حضرت هستند و در خدمت حضرت هستند، توسط اونها اون اشتباه رو جلوش خواهد گرفت. این اعتقاد ماست. بنابراین اون جناب اون مولوی که اون مطلب رو گفته، یا نمیدونسته، توجه نداشته، یا اینکه دیگه حالا اگر واقعا توجه داشت میگه که کجاست، قایی مشخص جاش مشخص، اینه که قایب نیست که، ببرید ازش فتوا بگیرید. قایی ما جاش میدونستیم، رفتیم فتوا میگرفتیم که دیگه قایب نبود که،
یه اصلا لازم نبود که ما این
هم نبود. بنابراین به نظر میاد یا دقت نکرده یا یک نوع مغالطه هست که.
خیلی ممنونم، سپاسگزارم. جای محمدی از کرج تلفن‌دار. آقای شجاعی سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله.
بفرمایید. خب
سلام خدمت جناب عالی مجری بسیار توانا و محترم و حضرت حجت الاسلام آقای محمدی و همه دوستان و عزیزان شما در شبکه، و تبریک امامت حضرت مهدی. می‌خواستم یه دو تا سوال خدمتتون عرض بکنم. اول اینکه خدمت آقای محمدی، اول اینکه ما بعد از مرگ، بلافاصله بعد از مرگ، این چش برزخی آیا برای ما باز میشه؟ آسمان ها رو میبینیم، اجنه رو میبینیم، اون دنیاهایی رو که الان راجبشون میخونیم میبینیم و تا چه حدی میبینیم؟ و این که ما وقتی بعد از مرگ مثلا میخوایم بریم به دیدار پدرمون، مادرمون و افرادی که مرحوم شدن، دیگران، آیا باز باید بریم سر قبر اونها، اونها رو ملاقات کنیم، یا اینکه اونها رو در جای دیگه ملاقات میکنیم؟ و این تیل ارزها بعد از مرگ به چه شکلیه؟ مثلا آیا به شکل سریع‌تر و اون شکلش چجوریه. مطلب بعدی در رابطه با زیارت ائمه، ما الان وقتی میریم به زیارت آقا امام رضا، مثلا بارگاه ایشون رو میبینیم، ذریع ایشون رو میبینیم، بعد از مرگ ما وقتی به زیارت آقا امام رضا اگر قسمت باشه، اگر عجب باشه بتونیم بریم، آیا خود ائمه رو میبینیم؟ آیا آقای امام رضا رو میبینیم؟ آیا آقای امام حسین رو میبینیم به زیارتشون که میریم؟ حالا نه اینکه حضوری، از راه دور نزدیک آیا خودشون رو میبینیم؟ این هم یه سوال. و سوال دیگه اینه که من یادم شما یک بار
خیلی سوال شد،
سوره هایی که در نماز خوانده بشه خوبه، به خصوص نماز شب، شما چه سوره هایی رو توصیه میکنید که خوانده بشه در نماز ها در کنار قل هو الله؟ ممنون میشم از شما، بفرمایید. و یک دنیا تشکر، ببخشید که زیاد شد، قربانتون برم، شب خوبی داشته باشید، با تشکر از برنامه خوبش.
بزرگوارید، خیلی ممنونم آقای شجاعی عزیز، سپاسگزارم. ماشاءالله آقای شجاعی. دوستان عزیز، ما خیلی خوشحال میشیم که خدمت شما هستیم، منتها بزرگواری کنید چون تماس ها زیاد هست. یک سوال نهایتا دیگه، دو تا سوال الان من اینجا نوشتم، 6 تا سوال هست الان آقای محمدی باید پاسخ بدن. خب آقای محمدی، باز بریم تهران، از کرج بریم تهران. آقای عظیمی سلام علیکم.
سلام علیکم.
سلام، خواهش میکنم،
خسته نباشین، عرض ارادت و ادب دارم خدمت شما استاد محمدی و بینندگان عزیز. همچنین سال روز شهادت آقای امام حسن عسکری و خدمت امام زمان بینندگان و همه شما عزیزم عسکر میگه، همچنین آغاز امامت ایشون هم تهنیت و تبریک میگم. دو تا سوال داشتم اگه وقت باشه، اگه در مجموع خیلی هم سریع میپرسم که استاد اوقاتم باشم. عرض کنم در خصوص سوره اعراب، عرض کنم که آیه 46 تا 49 یه سرگذشتی آره در خصوص یک افرادی که میشه گفت نه بهش میرن نه جهنم میرن. حالا تفتیش به این شاید به این صورت باشه که این افراد خاطر یه سر از اعمال خوبشون نه جهنم میرن و نه به خاطر یه سر اعمال گناهانشون به بهش میرن. این وسط حالا بعد در این موندن سرنوشت اینجا، حالا آخر سر قرآن میگه که به خاطر عنایت حضرت حق به بهش میخواد. سوال اینجا که آیا این افراد از شیعیان هستن یا مثلا علتشون واقعا چیه؟ خب ما تو قرآن یه جایی داریم که اصلا اینو مال من اون آیهش رو حضور زده ندارم که گفت همه شما بدون استثنا وارد بهش میشوید. بعد حالا اون افرادی خلاصه در مجموع بدون استثنا همتون وارد جهنم میشین، ببخشید استثنا کنیم از یارو. بعد این آیه با اون آیه منافات نداره. یه سوال دیگه هم داشتم در مجموع در سوره مربوط سوره مبارکه کهف. خب سه تا واقعه در سوره کهف، یکی در خود داستان اصحاب کهف، یکی در داستان حضرت موسی حضرت خضر و یکی در خود با ذوالقرنین. در خصوص این آیه 65 که یک میگه که خداوند وقتی که حضرت موسی میخواد بره خلاصه یک حضرت خضر صدا کنه، این آیه اشاره به حضرت خضر نمی‌کنه، یکی بنده ای از بندگان ما رو یافت که رحمت و محبت عظیمی از سوی خدا به او داده شده. خب این از کجا از آیه چون این داستان حضرت خضر، این شخصی که حالا محبت عظیم خدا بهش داده، آیا اصلا پیامبر بوده یا اصلا خود حضرت خضر بوده یا شخص دیگه بوده؟ و چجوری آیا از حضرت موسی که اولال از بوده بالاتر بوده؟ یعنی این محبت عظیمی خدا چون خود حضرت موسی جا نداده چه به ایشون داده در مجموع. من مستعد اوقات نباشم، خیلی ممنونم از برنامه‌تون، استفاده می‌کنم.
متشکرم، وقتتون بخیر و خدا نگهدارتون. خب بله، تلفن هم زیاد داریم آقای محمدی. چشم برزخی بعد از مرگ باز می‌شود؟
حتی قبل از مرگ در حالت احتضار چشم برزخی انسان باز میشه، هم فرشته‌های خدا رو میبینه، هم اعمال خودش رو میبینه، هم اموالش رو میبینه، هم اهلش رو میبینه. این در واقع هم در حالت احتضار چشم برزخی انسان باز میشه و ادراکات برزخی انسان دیگه به کار میفتن که تا ادامه داره دیگه.
بسیار. ملاقات در عالم برزخ به چه صورت خواهد بود؟ پدر بزرگ، مادر بزرگوامون و فامیلمون رو میبینن؟
همه رو میبینن، مؤمنین البته، و با چهره برزخی هم میبینن. لازم نیست بخوام برن سر قبرشون، چون قبر اونجا نیست، قبر مال دنیاست، قبر ناسوته، اون ملکوت. بنابراین بله، مؤمنینی که از لذت هاشون در بهشت همین دید و بازدید ها و زیارت ها و ملاقات هاست.
طی الارض اونجا چجوری به تعبیر ایشون؟
اونجا طی الارض معنا نداره، چون ارض یعنی زمین، اینجا که محدودیت زمانی و مکانی هست، تیل ارز لازمه. در عالم برزخ اینجوری نیست. شما اگر در عالم رویا دقت کرده باشید، الان خواب میبینید که تهران مثلا یه جایی هستید، یه لحظه بعدش میبینید که در کرمانشاه هستید، یه لحظه بعدش میبینید که فرسان در کربلا هستید. وجود برزخی انسان اونجا دیگه نیاز به تیل ارز اینها نیست. تیل ارز مال زمینه،
زمین و دنیا هست. زیارت ائمه معصومین علیهم السلام بعد از مرگ چجوری خواهد؟
بله، یکی از نعمت‌های البته شیعیان خالص و خوب اهل بیت علیهم السلام همون زیارت حضوری ائمه علیهم السلام در برزخ. بله، اونجا
حضوری هم خدمت
بله، زیارت می‌کنن. بله، زیارت می‌کنن.
اگر بخوان میتونن
دی بسیاری داره به اون سعه وجودی و اون مقامشون
که وارد عالم دنیا هم بشن.
کی؟
مردگان.
بخوان به دنیا برگردن باید با همین وجود دنیاویش برگردن،
که اون اجازه ای که نه که اجازه دارن گاهی وقتا حضور پیدا کنن میتونن. آره میتونن.
اونم باز به میزان مقامشونه، بعضی روزی یک بار، بعضی هفته یک بار، دو روز یک بار
اجازه دارن که مثلا بله. مزاج اهل بیت رو حضور پیدا کنن.
بله بله.
بسیار. بعد سوره های نماز شب
از خودم که توصیه که بنده دارم برای دوستان عزیز اینه که اگر از اون 8 رکعت نماز نافله شب 4 رکعت نماز جعفر طیار قرار بدن، به این صورت که 2 رکعت اولش رو در رکعت اول قل هو الله بخونن، در رکعت دوم قل یا ایها الکافرون، اون 4 رکعت وسط رو نماز جعفر قرار بدن. در نماز جعفر هم میدونید در رکعت اول بعد از هم باید سوره زلزال خونده بشه، در رکعت دوم سوره عادیات باید خونده بشه، در رکعت سوم یعنی در رکعت دومش در رکعت سوم سوره زاجا و نصرالله خونده بشه و در رکعت چهارم سوره قل هو الله. اینم 4 رکعت وسط و 4 رکعت اون 2 رکعت آخر رو داریم، بحث 8 رکعت نماز نافله شب عرض می‌کنیم. 2 رکعت آخر هم رکعت اولش رو الحاکم و تکاثر قرار بدن که خیلی سفارش شده، و اون 1 رکعت آخرش رو هم سوره عصر و عصر. این 8 رکعت نافله شب. دو رکعت نماز شف رو رکعت اول سوره قل اعوذ برب الناس رو بخونن و رکعت دوم سوره قل اعوذ برب الفلق رو، و اون 1 رکعت نماز وتر رو 3 بار قل هو الله رو بخونن، بعد سوره قل اعوذ برب الفلق، بعد هم قل اعوذ برب الناس. این رو بخونم به نظر ما بهترین.
بسیار عالی. یه بار دیگه 8 رو پشت سر هم تمرین
ندارم. رکعت اول قل هو الله، رکعت دوم قل یا ایها الکافرون، سوم اذا زلزلت الارض سوره زلزال، چهارم عادیات، پنجم نصر اذا جاء نصر الله و الفتح، و ششم قل هو الله، هفتم الحاکم و تکاثر، هشتم عصر.
بسیار خیلی ممنونم.
اون دو تا هم که عرض کردم معوذتین رو توی نماز شب بخونن، قل هو الله رو 3 بار و معوذتین هم باز دوباره تو بس.
بسیار خیلی ممنونم جای محمدی. من مخصوصا این رو پرسیدم که انشالله بعضی از دوستان خواستن یادداشت کنن بتونن یادداشت کنن. خب خیلی ممنونم. بریم سراغ سوال آقای عظیمی از تهران. سوره اولش چی؟ سوال اولشون سوره مبارکه اعراف. دوستانم آیاتش رو زحمت بکشن بیارن.
و علی الاعراف رجال.
بله بله، زحمت کشیدن. آیه 46 تا 49 اعراف چه کسانی هستن، و یه تنافی هم ایشون پیدا کرده بودن با کسایی که همه وارد بهش میشن، اینا چرا وارد بهش میشن؟
اصلا و علی الاعراف رجال.
بله
بله، و علی الاعراف رجال یعرفون کلا بسیماهم و نادى اصحاب الجنه سلام علیکم لم يدخلوها وهم يطمعون. از خودم که این رجالی که بر اعراف ایستادن اینا رجالن، رجال این شخصیت های بسیار بزرگوار، شخصیت هایی که اجازه صحبت کردن دارن، شخصیت هایی که اهل بهشت رو میشناسن، اهل جهنم رو میشناسن، با تو طرف صحبت میکنن، شخصیت هایی که این توان رو دارن که کسانی که هنوز وارد بهشت نشدن رو بهشتیشون کنن، حتی جهنمی ها رو بهشت منتقل بکنن. بس یه گروه اصحاب اعراف این رجالی هستن که این کلی یعرفون کلا به سیما هم، هم بهشتی ها رو میشناسن از سیماشون، هم جهنمی رو میشناسن. اینها ائمه علیهم السلام هستن، امیر المومنین و فرزندانش هستن که بر اون بلندای اعراف ایستاده اند و با دو طرف صحبت میکنم، ناد و اصحاب الجنه، با اصحاب الجنه صحبت میکنم، باشون سلام میکنم، و با اون کسانی که هنوز وارد بهش نشدن صحبت میکنن، با جهنمی ها صحبت میکنن که در آیت بعدی داریم، و ازا صرفت ابصارهم تلقا اصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمین. یه گروه
یک لم یدخلوها و هم یطمعون اینجا
عرض خواهم کرد. پس یک گروه کسانی هستن که اینها شخصیت ها هستن، اولیاء خدا هستن، بزرگانی هستن که رجلن، رجل یعنی شخصیت، حالا چه زن باشه چه مرد، شخصیت بزرگ،
چهره.
دست دوم که اون همون کسانی که لم یدخلوها و هم یطمعون، کسانی هستن که اینها وارد بهش نشدن اما امیدوارن و طمع دارن که چیه؟
وارد بهش بشن،
که با شفاعت اینها هم اهل بهش خواهند شد. اینها در واقع نه تو بهش دارن نه تو جهنم، اما نه معناش این نیست که همینجا میمونن، اینا طمع دارن که وارد بهش بشن و سرانجام هم با شفاعت چیه؟ وارد بهش خواهند شد. این دست همون هستن که در شعر سعدی ازشون یاد شده که سعدی میگه که ای سیر تو را نان جوین خوش ننماید، محبوب من است آنچه به نزدیک تو زشت است، حوران بهشتی را دوزخ بود اعراف، از دوزخیان پرس که اعراف بهشت است. میگه از حوری های بهشت بپرسی که نظرشون راجع به اعراف چیه، میگن اعراف همون جهنمه، اما از جهنمی ها بپرسی که اعراف چیه چی میگن؟ به همون بهشته. پس اعراف میشه بین بهشت و جهنم، همون گروهی که لم یدخلوها یعنی هنوز وارد بهشت نشدن و هم یطمعون، اینا کسانی هستن که بین بهشت و جهنمن، تا شفاعت شامل حالشون میشه اونها وارد بهشت میشن. اما که شیعیان امیرالمومنین تو اعراف ها نخیر، شیعیان که در عالی ترین جایگاه های بهشت هستن، حضرت تعالی فرمودن که شیعتنا خیار اهل جنه، برگزیدگان اهل بهشتن. پیامبر تو دعای نبی خوندید شما که و شیعتک علی منابر من نور مبیضت وجوههم حولی فی الجنه و هم جیرانی، اینا بر صندلی های از نور در بهشت نشستن، چهره ها همچون خورشید نور افشانی میکنه، اطراف پیامبر حولی فی الجنه، اصلی همسایه پیامبران، با پیامبران و هم جیرانی، این همسایه های من هستن. بنابراین شیعه که جاش تو عراف نیست.
بسیار یه جمله ایشون داشتن که همه وارد بهش میشن، تنافی نداره با این مسئله؟
نه، اون وارد جهنم میشن و این کم الا وارد ها کان علی ربک حتما مقضیا، در سوره مکیه مریم هست، هیچ کس شما نیستید مگر وارد جهنم میشید و این یک حکمه. بله، و این کم الا وارد ها احسن کان علی ربک حتما مقضیا، آیه 71 سوره مریم باید باشه، حالا ظاهرا دوستان اسم سورش نبودن، باید سوره مریم باشه. این آیه میفرماید همه شما وارد جهنم خواهید شد. چون سوال کرد که چطور یه عده تو بهشتن الان، بعد میگه همه وارد جهنم میشید. اینا که وارد جهنم میشن همون صراطی است که عبور کردن، پس در واقع از روی جهنم عبور کردن. بعضی هم در حالی وارد جهنم شدن که هنوز جهنم خاموش بوده، هنوز جهنمی وجود نیومد، اینها عبور کردن رفتن. از امام در همین در ذیل همین آیه سوال کردن که شما هم، چون آیه در سیاق نفیه میفهمد و منکم الا واردها کان علی ربک حتما مقضیا، هیچ کس شما نیستید مگر که وارد جهنم میشید و این یک حکم قطعی است بر خداوند متعال. از امام سوال کردن شما هم، فرمود جزنا و هی خامده، ما هنوز جهنمی شعله بر نشده بود از این صراط عبور کردیم. شیعیان اهل بیت علیهم السلام هم در همین دنیا از این صراط عبور میکنن قبل از اینکه جهنمی شعله بر بشه، اونها از جهنم و از این صراط عبور میکنن.
بسیار خب، من خواستم یه سوال دیگه بپرسم، فکر کنم شما یه استراحتی بفرمایید، آبی میل کنید، این سوال قسمت دوم سوال آقای عظیمی موند. ببینیم ادامه بدیم حاج آقا یا
بله
ادامه بدیم؟ خیلی خب، بذارید من این سوال رو تمام بکنیم، بعد میام خدمت اتاق فرمان هم میرسیم، اون تصاویر رو خواهیم. آره، سوره مبارکه، ای وای وقتمون هم داره تمام میشه، فرمودن که سوره مبارکه کهف آیه 65 و حضرت خضر.
این که از کجا میگن که این فوجد فوجد عبادن عبدا من عبادنا آتیناه و رحمتا من عندنا و علمناه من لدنا علما، همینه فقط. میگه ما موسا و همراهش، موسا و رفیقش که یوشع بن نون بود، کنار اون دریا بنده از بندگان ما رو یافتن که ما بهش رحمت داده بودیم و از نزد خودمون به او علمی داده بود، علم لدانی بهش داده بودیم و رحمت من اندنا و علمناه من لدانا علم، علم لدانی بهش داده بودیم. این در قرآن نداره کی بوده، اما در روایات ما فراوان داره که حضرت خضر بوده. بنابراین بله حق با شماست، در قرآن اسمی از حضرت خضر نیومده ولی در روایات ما فراوان اومده که این شخص حضرت خضر بود. خضر از پیامبران الهی بوده، چون ادبیاتی که در قرآن درباره خضر استفاده شده میرسونه که خضر پیغمبر بوده، اما نسبت به ذوالقرنین اینجوری نیست. ذوالقرنین پیغمبر نبوده، لقمان پیغمبر نبوده، چون ادبیات ادبیات انبیا نیست. مطلب بعد این که حالا البته این سوال اگه اول مطرح میشد ما چند دقیقه توضیح میدادیم، چون سوال
آره ما یه تلفن دیگه هم ضروری پشت خط داریم، حالا اگه هر صلاح میفهم
این که فرمودن که مگر مقام حضرت موسی از مقام حضرت خضر بالاتر نبود، در مجموع چرا؟ در رشته خود حضرت موسی که پیامبر صاحب شریعت بود، او در علم شریعت از همه عالم عالم‌تر بود، حتی از حضرت خضر. منتها حضرت خضر یه مأموریت خصوصی داشت، در راستای مأموریت خصوصیش اطلاعی داشت که حضرت موسی نداشت. من میخوام مثال بزنم، مثلا فرض کنید شما یک استاد دانشگاه در نظر بگیرید، علامه، علوم مختلفی داره. ما یه دانشجو داره که اون دانشجو در زمینه مثلا کامپیوتر تخصصهایی داره که استاد دانشگاه
نداره.
نمیشه گفت این دانشجو از اون استاد دانشگاه بالاتره، اما برای این کارهای کامپیوتری حتما باید شاگردی کنه برای پیش این استاد دانشگاه. یاد کردم بس مفصل تر میخواست که من بگم که چرا اصلا خداوند بهش گفت که از موسی باید بری شاگردی از خضر خونه. به ذهنش رسید که آیا کسی از بهتر از من شریعت رو میدونه، کسی از من بهتر به تورات عالم هست که خداوند به جبرئیل فرمود بنده ما دریافت که داره اشتباه میکنه، برو بهش بگو شاگردی از خضر بخونه. اومد شاگردی از خضر بخونه که بله، کسانی هستن در رشته های دیگه. پس اینا مسئولیتشون با هم فرق میکرد، مأموریت ها با هم فرق میکرد. حضرت خضر مأمور به باطن بود، حضرت موسی مأمور به ظاهر بود. ایرادهای حضرت موسی هم از لحاظ شریعت کاملا وارد بود، اما از باطن وارد نبود. به باطن تاریخ که دقت میشه ایرادهاش وارد نبود.
بسیار خیلی ممنونم. یه تلفن از بوشهر داریم، خیلی اصرار دارن. سلام خانم احمدی، اگر صدای بنده رو دارید سلام علیکم، خیلی خوش آمدید و خیلی مختصر و کوتاه بفرمایید. خانم احمدی
الو سلام.
سلام علیکم، بفرمایید.
خسته نباشید.
خیلی مختصر و کوتاه.
زنده باشین ان شاء الله. سلام عرض می‌کنم خدمت مازی محترم استاد محمدی. ببخشید من سوالی داشتم، روایتی خونده بودن در مورد ذکر صلوات که مادری بعد از این که فرزندش از دست داده بود او را در برزخ دید در حال عذاب، بعد با فرستادن تعداد زیادی صلوات دوباره دید که دختر در فرزندش در بهشته و اهل عذاب نیست. آیا این صلوات ها در برزخ نجات داده او را میتونه در قیامت هم نجات دهنده باشه یا دوباره در قیامت اهل عذاب خواهد بود؟ یکی این، یکم کسی که نمازهای زیادی گردنش مونده از دنیا رفته، یعنی شاید تاریک صلات از دنیا رفته باشه، بعد اگر ما بخوایم نمازاش را به جا بیاریم، حالا در حد توانمون، اون چیزی که مثلا خودم قربتاً الالله میخوام بخونم هدیه کنم به روحشون، حالا هر چقدر تونستم بخونم شاید نتونم تمام نمازهای واجب رو به جا بیارم.
خانم احمدی عذرخواهی میکنم، وقت ما خیلی محدود هست.
در صف تاریک و صلات خانم احمدی نمازهایی که مثلا من براش بخونم از تاریک و صلاتی میتونه نجات پیدا بکنه.
بسیار عالی، خیلی ممنونم، وقتتون بخیر، خدا نگهدارتون. ببخشید شما وقتمون خیلی محدود هست. خدا محمدی یک دقیقه. صلوات و برزخ.
بله در قیامت هم صلوات ارزش داره و میدان اعمال انسان که میسنجن میبینن اعمالش سبکه. من خفت نبازم میگن صلواتاشو بیارید، صلواتاشو که میاد یک بار میزان دگرگون میشه. بله در قیامت هم صلوات بسیار در میزان اعمال انسان اثر عجیبی داره که هیچ عملی به اندازه صلوات میزان رو سنگین نمیکنه.
و نمازهای قضایی دیگران با این
بله اگه شما نمازشو بخونید به او خواهد رسید و بارش سبک خواهد شد، گرچه در جایگاه کسی که خودش نمازشو خونده قرار نمیگیره، اما با همون میزان که نمازها براش خونده شد جرمش کمتر میشه و کیفرش کمتر میشه.
شما سوال کردن نمازهای خودمو بخونم هدیه کنم؟
نه نه، گفت نمازهای
قضایی. آخرش جمله اینجوری گفتن این امکان داره
این نمازی ما میخونیم در قیامت اون نجات میده؟ بله در حدی نجات میده.
قضای خودش رو نه ها. نماز من قضای خودم رو بخونم هدیه کنم؟
نه.
امکان نداره.
گفت نماز قضای ایشون رو بخونم. آیا بهش
آخر یه جمله آخریش ایشون گفت. دست شما در نکنه آقای محمدی. خیلی ممنونم از حضورتون. ممنونم. ببخشید ما استراحت برنامه رو زیاد شد به خاطر تلفن ها بود. بخیر می‌کنم شما. خیلی ممنونم از اینکه ما رو همراهی فرمودید. فرصت نداریم. یبدن حسن یا ایها العزیز مسنا و اهلنا الضر و جئنا بوضاعت مزجاة و اوفنا للکیل و تصدق علینا ان الله یجزی.